Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsirin ve mu'în. Sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tâhirin. Ve lanetullah ala adâihim ecmaîn min el-ân ilâ liqâ'i yevmiddîn. Tenbih هفتم از تنبیهات استصحاب در رابطه با بیان اصل مثبت هست. غرض از این تنبیه این است که آیا اصل مثبت در اصول عملیه اعتبار دارد یا اینکه اصل مثبت خارج از اعتبار است و ارزشی ندارد. قهرن در همین تنبیه باید بحث بشود که استصحاب در جایی جاری است که دارای اثر شرعی باشد بر نفس مستصحب، و اما اگر اثر شرعی بر مستصحب حکمن کان او موضوعن مترتب بشود اما مع وساطت امر عقلی او عادی، در این صورت استصحاب اعتبار ندارد. صاحب کفایه دو تا مطلب را ابتداعا بررسی می کنند که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در ذیل این دو مطلب فرمایشاتی فرمودند. مطلب اولی که صاحب کفایه مطرح کردند این است که مفاد اخبار استصحاب چه در باب احکام چه در باب موضوعات چیست. مطلب دومی که بیان می شود این است که ما باید هر اثر شرعی که مترتب می شود بر متیقن یا اثر عقلی که مترتب می شود بر متیقن، چه استصحاب در باب احکام باشه چه در باب موضوعات، باید او را ما مترتب کنیم. بعد از بیان این دو نکته وارد بیان ماهیت اصل مثبت و اعتبار یا عدم اعتبار او شدند. فعلا کلام ما در بیان امر اول هست. اولا توضیح مختصر و موجز از فرمایش صاحب کفایه را عرض کنیم، بعد نکاتی که به عنوان نقد بر فرمایش ایشان هست را اگر باشد مطرح میکنیم. اما امر اول این است که بلا تردید مقتضای روایات وارده در باب استصحاب این است که در استصحاب ما دو تا چیز لازم داریم، یکی یقین سابق، دوم شک در بقا با این خصوصیت. و واضح است که متیقن ما در ظرف خودش به وصف یقین بوده است و حادث شده است، گرچه الان که زمان شک است ما نسبت به اون متیقن فعلا یقین نداریم. پس بنابراین اون یقین سابق ما که در ظرف خودش وجود داشت، اون یقین الان نقض شده است وجدانن، الان وجدانن وجود ندارد. انتقاضم میگیم به این معنا که الان دیگه باقی نمونده، چون اگر بنا باشد یقین سابق ما باقی باشد در ظرف شک، به این معنا که یعنی متیقن ما به حال خودش به وصف متیقنیت الان باشد، دیگه شما شک ندارید. اگر شما الان هم یقین داشته باشید دیگه معنا ندارد که شک در بقا. پس بنابراین حالت نفسانی شما قبلا این بوده است که یقین داشتید، الان هم میگیم بله قبول داریم در ظرف خودش یقین داشتیم، ولی فعلا یقین ندارید. چون نمیشود شخص در آن واحد هم متیقن نسبت به شیء باشد هم شاک. حالت فعلیه مکلف الان که در ظرف بقا داریم بحث میکنیم شک است، نه اینکه حالت فعلی یقین کان متیقنن اما الان شاک است، شک فعلی است. با پس متعلقم کان متیقنن و الان متعلق چیست آقا؟ مشکوک. لذا در باب استصحاب این نکته را باید توجه داشته باشید که یقین ما که در سابق تعلق به شیعی گرفته بود، چه حکم یا موضوع، الان اون یقین را ما نداریم. یعنی الانی که ظرف بقا هست، مثلا شما عدالت زید را روز قبل یقین داشتید، ولی الان شک که در بقا عدالت کردید، نه شک که در اصل عدالت در دیروز. میگید بله آقا دیروز ما یقین به عدالت داشتیم، اما الان حالیه حالت فعلیه ما عبارت است از شک در عدالت زید و دیروز یقین به عدالت داشتیم. یا در باب احکام یقین به وجوب مثلا صلات جمعه داشتیم، الان که ظرف بقا هست شک در وجوب صلات جمعه داریم. لذا تعبیر میکنیم که کان متیقنن حکمن کان او موضوعن، و الان شک است و متعلق مشکوک است، چه حکم باشد چه موضوع. و تعدد این دو و عدم اجتماع نقیزین یا ضدین، در اینجا ضدین تعبیر کنید، به لحاظ وحدت، عدم وحدت زمانیه است. زمان متیقن بودن با زمان مشکوک بودن متعدد شده است. اون زمانی که متیقن بود ظرف حدوث شی بود، الان که مشکوک است و لاغی ظرف بقاء اوست. لذا انتقاض یقین سابق امریس وجدانی که اون دیگه به هم ریخته است دیگه، یقینی الان نمونده. اگر یقین مونده باشد دیگه معنا ندارد بگید آقا ما شک در بقا داریم، باید بگید یقین در بقا داریم. هازا اولا. ثانیا این که یقین در باب استصحاب، یقین طریقیت دارد نه به عنوان موضوع یا جزء موضوع. یقین طریق هست برای متعلق، و طریقیتش هم که واضح است، طریقیت یقین طریقیت ذاتیه هست. یعنی تکوینن این چنین است که یقین راه را راه هست و نشان دهنده هست متعلق را. و ثالثاً نکته سومی که در اینجا هست این است که تعلق حرمت نقض به یقین ممتنع است. چرا؟ برای خاطر این که اون یقین، این که بگن آقا نقض نکن، اون یقین نقض شده، اون یقین دیگه از بین رفته است، بگه آقا اون یقین رو از بین نبر. خود یقین یک امر وجدانی و تکوینی است. نمیشود بگید آقا با اینکه یقین نیست آقا یقین رو از بین نبر و نقضش نکن. نقض شدن یقین و نقض نشدن یقین اسباب و علل تکوینیه ای دارد و اون رب و امری نیست که در ید اختیار مکلف باشد که اینجا یقینت نگه دار و اونجا نگه ندار. این امری نیست که در اختیار خود مکلف باشد که بگن آقا یقینت نقض نکن یا نقض بکن. واضح است که حرمت یا عدم حرمت در باب افعال اختیاریه است، و یقین وصف تکوینی است در نفس شخص که اسباب خاصی دارد. ممکن است اسباب او اختیاری باشد، ولی خود این وصف که در نفس انسان ظاهر شد دیگه یک چیزی نیست که به ید انسان باشد که باقی بماند یا نه. اگه شما یقینی به هر حال فسق یک نفر دارید، نمیتونید به این راحتی بگید آقا من دیگه یقین ندارم. یقین دارید به فسق شخص، یقین دارید که مثلا فرض کنین سرقت کرده است، یقین دارید که مثلا غصب کرده است، امثال ذالک. نمیتونید بگید آقا من یقین ندارم. وقتی یقین دارید یقین هست، حالا ولو این که به این یقین اعتنا نکنی، این یک حرف دیگری است. اینا پس اموری است که باید توجه داشت. خب نتیجه این که اولا انتقاض یقین وجدانی است، نقض شده و الا ظرف شک در بقا معنا ندارد. ثانیا یقین طریقیت دارد که پروازه هست. ثالثا این که حرمت نقض معنا ندارد به خود وصف یقین، به ما و یقینون بخورد. لذا اگر در روایت آمده است که لا تنقض الیقین، این باید یک معنای پیدا بکند که قابل قبول باشد، و الا خود یقین چیزی نیست که بگیم آقا نقضش نکن یا نقضش بکن. اسبابی دارد که اگر اسباب باشد یقین هست و شما نمیتونید از بین ببرید، و اگر اون اسباب محقق نشد یقین نیست و دیگه نمیتوانید یقین ایجاد کنید. یه چیزی نیست که در ید ما باشد که ما یقین رو بیاوریم یا نیاوریم. آمدن یقین نیامدن یقین در ید اختیار انسان نیست. فعلی هذا حرمت و وجوب امثال ذلک احکام به او تعلق نمیگیرد که بگیم آقا وصف یقین را نقضش نکن نقضش حرامه، یا نقضش بکن نقضش لازم است. همچه حرفایی را در رابطه با وصف یقین به ما انه صفت نفسانیه و در نفس شخص حاصل می شود معنا و معقول نیست. قهرن باید مراد از حرمت نقض که در روایت آمده است و وجوب ابقاء یقین که باز در روایت آمده است باید برگردد به یک معنای معقولی. صاحب کفایی می فرماند اون معنای معقول انشاء حکم مماثل هست. اگر شما فرض کنین در موردی که یقین به حکمی داشتید، شارع می فرماید اون یقین را نقض نکن. یعنی چی؟ یعنی در ظرف شک شما، دیگه اینا رو اعاده نمی کنم، در ظرف شک شما من جعل حکم مماثل کردم. وقتی حکم مماثل را شما در جایی که یقین به حکم داشتید جعل حکم مماثل شد، معناش این است که شما اگر به این حکم مماثل ملتزم شدید که انه اون حکم سابقی که متیقن بود را رفعیت نکردید، او رو به حال خودش گذاشتید، او رو ابقاء کردید. چون نظر مسامحی عرفی است نه دقیق عقلی، لذا وقتی شما به حکم مماثل ملتزم بشوید و به حکم مماثل عمل کنید، عرف میگه آقا این آقا ملتزم به همون حکم متیقن است. دیگه نمیان بگن آقا حکم مماثل، اینا رو که عرف نمیفهمد. ولی اگر شما عمل به حکم مماثل کردید کنده و رفعیت نکردید از اون یقینتان، یعنی از اون متیقنتان، با اینکه لبن و تحلیلن اون یقین شما باقی نمانده است. و هاکذا در باب موضوعاتی که متیقن شما قرار بگیرد مثل عدالت، در باب عدالت خب واضح است که شما به مماثل موضوع معنا ندارد که متعبد بشوید بگید آقا جعل مماثل موضوع شده است، برای خاطر اینکه عدالت احکامی دارد که اون احکام رفته است روی عدالت واقعی و به حمل شایع، عدالت موجوده در به عنوان صفت نفسانی شخص عادل، نه اینکه به اصطلاح مماثل برای او جعل بشود. لذا در باب به اصطلاح موضوعات تعبیر میکنیم انشاء حکم مماثل با حکم متیقن اگر موضوع باشد. خب مجعول در ظرف استصحاب عدالت زید احکام عدالت است، نه خود نفس احکام. چرا؟ چون خود اون احکام در حقیقت موضوعشان عدالت واقعی است، مماثل اون احکام. پس در اینجا باز جعل حکم مماثل می شود، ولی مماثل احکامی که موضوع اون احکام واقعیه خود عدالت بود، اما مماثل اونها ظرف شک در بقای عدالت است و تعبد به عدالت است. پس تعبد به عدالت بازگشتش به جعل حکم مماثل با این با احکام این موضوع، مماثل نه با مماثل با احکام واقعیه این موضوع. عدالت به حمل شایع احکامی دارد واقعا، مثل اینکه شخص عادل یجوز اقتداء به او در صلات، یجوز تقلید از او اگر مجتهد باشد، یجوز طلاق در نزد او به عنوان احد العدلین در محضر طلاق، و ها کذا سایر اموری که عدالت در اونا اخذ شده است. حالا اگر شک در بقای عدالت دارید و استصحاباً عدالت شخص را قبول کردید، معنای عدالت استصحابی و تعبد به عدالت این است که شارع در این ظرف جعل حکم مماثل با احکامی که برای عدالت واقعی است، مماثل اون احکام برای عدالت تعبدیه ثابت شده است. پس در اینجا ما متعبد شدیم به ظاهر به خود عدالت، ولی در واقع متعبد شدیم به احکام مماثله با احکام عدالت واقعیه. خوب التفات فرمودین چی شد؟ پس معالن مرحوم صاحب کفایه نظرشان این است که در باب استصحاب اگر ما متعبد می شویم به متیقن، حکمن کانه او موضوعن علا ای تقدیرن، بر می گردد به تعبد به حکم مماثل. این نکته را دقت داشته باشین، بر می گردد به تعبد به حکم مماثل، اما بلا واسطه در جایی که متیقن خودش حکم شرعی باشد، و اما مع الواسطه اگر متیقن موضوع باشد برای احکام شرعیه. در هر دو احکام مماثله جعل شده است. پس جعل اعتبار برای استصحاب و تعبد به استصحاب، معال و مرجعش به تعبد به احکام مماثله للمتیقن است. حالا اما مماثلا لنفس احکام المتیقنه این کان استصحاب در باب احکام، و اما مماثلا لأحکامی که موضوع اون احکام متیقن ما بوده است، کل عدالت و امثال ذلک، اینجا هم باز حکم مماثل متعبدون به است، و اون احکام مماثله با احکامی که موضوعشان عدالت واقعیه است. الان که ما به عدالت تعبدی متعبد شدیم، جعل احکام مماثله اونا. پس بنابراین اگر کسی عادل واقعی باشد یجوز و تقلیدو، الان جواز تقلید داریم اگر تا عدالت استصحابیه باشد، ولی این جواز تقلیدی است که غیر از اون جواز تقلیدی است که رفته است روی خود عدالت، اون به عنوان حکم واقعی رفته است. این مماثل اوست، این انشاء دیگری است، این جعل دیگری است، این مماثل با اوست، لذا موضوعشان متفاوت شد. موضوع اون احکام و اون جواز تقلید اول موضوعش عدالت واقعی است، ولی موضوع این جواز تقلید دوم موضوعش عبارت است از عدالت تعبدیه. پس عدالت تعبدیه با عدالت واقعیه در احکام مشترکن، اما نه به نحو اشتراک در جمیع جهات، اشتراک در نوع مثلا داره یا در جنس دارن، ولی اونها احکام واقعی است در صنف، مثلا اونها احکام واقعی است یک صنف، اینا احکام مماثله با اوست، لذا اینها امثالند و داخل در تحت نوع واحدند، هر دو جواز است، ولی جوازی که از صنف حکم واقعی باشد غیر از جوازی است که از صنف حکم ظاهری باشد. این نهایت اون چیزی است که در رابطه با عبارات مرحوم صاحب کفایه که مفصل از نزدیک دو صفحه است که ما جمع جورش کردیم، به این نحو بیان کردیم. خب در اینجا به مناسبت این که صاحب کفایه رفتن روی این که مقتضای حجیت استصحاب را جعل حکم مماثل دانستند، صور متصوره در باب حجیت استصحاب را ابتداعا باید بیان کنیم، بعد ببینیم از این صور متصوره چند قسمش صحیح هست چند قسمش باطل است. لذا مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند صور به تعبیر بنده متصوره در باب حجیت استصحاب چهار چیز هست، یعنی چهار تا احتمال در رابطه با حجیت استصحاب قابل تصور هست. حالا از این صوری که ما تصور میکنیم کدومش در مقام اثبات قابلیت اثبات را دارد، کدومی که قابل اثبات ندارد، این یک بحث دیگری است، باید همینجا تنقیح بشود، گرچه اینا را قبلا هم در جاهای دیگر بحث حجیت به میان می آمد مرحوم عاشق بیان کردن، ولی چون فاصله زیاد شده چاره ای نیست که اعاده کنن، ولی این مطلبی نیست که فقط اینجا بیان کرده باشن، قبلا هم بیان شده است. حجیت تارتن به معنای التزام به معدای امارات است، در باب امارات یا در باب اصول عملیه از جمله استصحاب، التزام به متیقن هست در باب استصحاب. خب خبر واحد میگیم حجت است، یعنی چی؟ یک معنای حجت اینه که ما ملتزم بشویم به معدای خبر، با معدای خبر جوری رفتار کنیم که انه او یقین داریم به اون معدا. چطور؟ اگر یقین داشته باشیم به اون معدا اعتنا میکنیم و ترتیب اثر میدیم. حالا که خبر واحد جامع و شرائط قائم شده است بر حکمی، ما معامله میکنیم با این خبر، یعنی با معدای این خبر، به نحو معاملهی که با مفاد علم میکنیم که معلوم باشد. چه کار هست؟ چجور چه نحوه کاری دارید؟ و اون اینه که میگیم ما ملتزم میشیم به این معدا، التزام به تعبیر عملی به این معدا پیدا میکنیم، ترتیب اثر به این معدا میدیم. این یک معنای حجت است. آه خبر واحد حجت است، یعنی چی؟ یعنی ما ملتزم شدیم به معدای خبر، عمل میکنیم به معدای خبر همون جوری که عمل میکردیم به معلوممان. در باب استصحاب، آه استصحاب حجت است، یعنی چی؟ یعنی میگیم ما به متیقنمان اعتنا میکنیم، ملتزم به اون متیقن میشیم، رفعیت از متیقن نمیکنیم. یک معنای حجت اینه، متیقنمان را ترتیب اثر میدیم. خود متیقن به لحاظ این که وصف یقین ما از بین رفته است که هیچ چیز، ولیکن این که التزام به معدا داریم، میگیم الان ولو شک داریم ولی رفتار ما و عمل ما بگونه است که اگر اون یقین ما میموند و باقی میبود چه کار میکردیم؟ الان همون آقا یقین به عدالت داشتیم، الان شک کردیم، ولی اگر اون یقین ما به حال خودش میمان چه کار میکردیم؟ نماز میخوندیم پشت سر این شخص اگر امام جماعت بود، تقلید اگر میخواستیم بکنیم از او جایز و تقلید بود، الی غیر ذلک از احکامی که مربوط به عدالت شخص است. لذا التزام به معدا در باب امارات یا التزام به متیقن در باب استصحاب، مراد التزام عملی است، یعنی به گونه‌ای رفتار میکنیم که انه او اونها باقی میبودن، که انه او معلوم ما بود در باب خبر. این یک معنا. معنای احتمال دوم در باب حجیت، وقتی میگیم آقا مثلا اماره حجت است، یعنی اماره ولو زن آور است و بیشتر از زن افاده ای ندارد و اثری ندارد، ولیکن ما این زن مستفاده از اماره را معتبر میدانیم به منزله علم. میگیم اگر علم بود چیکار میکردیم؟ الان این زن است، ولی با این زن رفتار میکنیم به رفتاری که به عنوان علم. این فرق دارد. در وجه اول شما کاری به وصف زن و اینا ندارین و صفت زن نقشی ندارد، خواه زن باشد نباشد هیچ به اون کار نداریم، صرف معدا معامله می شود به نحو معامله معلوم. در متیقن معامله می شود در ظرف شک به معاملهی که اگر وجود می داشت معامله می کردیم. کار نداریم که الان در نفس ما زنی پیدا شد زنی پیدا نشد، ولی در صورت دوم خیر، صرف معدا به ماه و معدا فایده ندارد، باید تعلق بگیرد به اون معدا زن، زن حاصل از خبر که تعلق گرفته است به معدا. این زن را معتبر می دانیم به منزله علم. چطور؟ علم اعتبار ذاتی دارد، این زن هم برای ما معتبر می شود بعد از حجیت، جعل حجیتی که شارع برای این اماره فرموده است. در باب استصحاب هم همینطور میگیم الان و اماره را ما وصول ناقص دارد، ما به واقع رسیدیم ولی وصولا ناقصن، چون چند درصد احتمال خلاف واقع هم میدیم، اما میگیم این به منزله این است که وصول تام دارد. چطور؟ علم معلوم برای ما منکشف است، حالا میخواد مطابق واقع باشه یا نباشد ولی معلوم منکشف است. اینجا هم میگیم آقا مظنون به منزله معلوم است و کشف ناقص را به منزله کشف تام قرار میدیم. این یک. در باب استصحاب هم اینجوری میگیم، میگیم اون یقین سابق ولو الان اون یقین نیست، اما اون یقین سابق برای ما در ظرف شک ایزن اعتبار دارد. ببینین یقین را میگیم اعتبار دارد، این صفت نفساری را براش به اصطلاح ارزش قائل میشیم. این احتمال دوم. احتمال سوم کما علیه صاحب کفایه، این است که معنای حجیت امارت یعنی جعل حکم مماثل. صاحب کفایه در باب امارات هم همینه گفته است. در باب استصحاب اعتبار استصحاب یعنی جعل حکم مماثل به توضیح مشروحی که ابتدای بحث عرض کردم. این احتمال سوم. احتمال چهارم این است که ما اصلا بگیم نه تنزیل هست به اصطلاح، نه التزام به معداست که وجه اول بود، نه تنزیل زن به منزلت العلم است که وجه دوم بود، نه جعل حکم مماثل است که وجه سوم بود، هیچ کدوم از اینا نیست، فقط جعل منجزیت و معذریت که مختار مرحوم شیخ در باب حجیت در اصول و امارات همین وجه چهارم است. جعل منجزیت و معذریت به این معنا اگر این اماره یا این اصل مطابق واقع در آمد، اون واقع برای شما منجز می شود، ولو اینکه این اماره کاشفیت تامه ندارد، ولی این کاشف ناقص را شارع به منزله علم قرار داده. اگه مطابق واقع در آمد، واقع منجز می شود. اگر مخالف در واقع در آمد، شما معذورین در مخالفت با واقع، چون طریقی را عمل کردین که این طریق را شارع برای شما معتبر کرده است. در باب استصحاب هم همینطور، اگر اخذ به یقین اون سابق و تثبت بر اون یقین سابق مطابق واقع بود، واقع منجز است برای شما. اگر مخالف واقع بود، شما در مخالفت با واقع معذورید. عدالت واقعا داشت که استصحاب کردید، خب نمازی که خواندید درست است. اگر عدالت نداشت، بازم نمازی که خواندید صحیح است و شما در این که پشت سر یک فاسق نماز خواندید معذورید. این وجوه اربعه متصوره در اینجاست. حالا حکم اینا چی می شود و در چه فرضی اصل مثبت رو باید بپذیریم و در چه فرضی اصل مثبت رو نباید بپذیریم، توضیح این انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. یعنی چقدر فرق میکنه اینا دنیای حرف داره. متکیم وقتی اصولی دیگه این دیگه حیلی که دنبری وقتی که سویی که برمیشه